اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. صفاری هستم، مجری برنامه گفتگوی سیاسی. روزها و ایام مهمی رو سپری میکنیم، روزها و ایامی که مربوط میشه به سرور و سالار شهیدان امام حسین و یاران به وفاش. خب، چیزی که از عاشورا بیش از هر چیز دیگری در اذهان به خصوص تحلیلگران سیاسی و مسائل مذهبی و فرهنگی جانشین میشه و نمود پیدا میکنه، بحث چرایی قیام عاشوراست. این روزها در مراسمی که در سراسر دنیا مربوط به سالار شهیدان برگزار میشه، تقریبا یک شعار به رغم تمام اختلاف زبان‌ها و لهجه‌ها شنیده میشه، اونم واژه لبیک یا حسین. در واقع این پیام قیام عاشورا که لبیک گفتن به امام حسین و مقاومتی که امام حسین در برابر ظلم و ستم از خودش نشون داد، یک پیامیه که تقریبا تمام مسلمانان جهان اون رو پذیرفتن و به انهای مختلف دارن تکرار میکنن. شاید این وحدت نظری که در مورد انگیزه قیام عاشورا الان در دنیا شکل گرفته در طول تاریخ بی سابقه باشه. گفتگومون رو امروز در مورد قیام امام حسین و پیام مقاومت خواهیم داشت. ابتدا یه گفتاری هست که دوستان من در اتاق فرمان آماده کردن، به اون توجه میکنید تا به گفتگو به داخل استودیو برسیم با مهمانان عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم.
قیام عاشورا مصداق بارز مقاومت در برابر ظلم ستمگران است و درس مهم نهضت کربلا عدم تبعیت از ظالم و زیر بار ظلم نرفتن است که میتوان منشأ و اساس دکترین مقاومت در جمهوری اسلامی را از همین روحیه عاشورایی منبعث دانست. عاشورا نه تنها یک انقلاب است، بلکه به دلیل جنبه‌های سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و وجه نرم آن به عنوان عالی‌ترین انقلاب در دل ملت‌ها ثبت شده و اثرات آن مرزهای عقیدتی، ملی، نژادی و قومی را در نوردیده است. این حقیقت باعث شده که در یک جنگ نابرابر بین دو سپاه، مفاهیم پیروزی و شکست معنای دیگری بیابند و نهضت عاشورا در همه زمانها و مکانها یک الگوی پیروز و برتر باشد. باید گفت جهانی شدن انقلاب عاشورا فراتر از جنبه‌های سخت آن به حیطه جنگ نرم ارتباط می‌یابد، وگرنه مسائل نظامی آن از مدت‌ها قبل جهانی شده و ملت‌های آزاده از آن الگو برداری کرده و بهره‌های فراوان بردند. در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مردم ایران و در ادامه آن جریان مقاومت در سطح منطقه و در بخش‌های دیگر جهان به خوبی از انقلاب عاشورا الگو برداری شده است. پیروی اکثر مردم از فرهنگ ایثار و شهادت و الگوی مقاومت دو نمونه بارز از کاربردهای توأمان نظامی و فرهنگی این قیام عظیم است. پایان تاریخ، انقلاب عاشورا و جهانی شدن قدرت نرم و حب آن در دل ملت هاست و ثمره تلاش انسان های بزرگی است که از منبع بیکران حسینی دارند الهام می گیرند، راه را هموار می کنند و با الگو برداری از آن آینده روشنی را برای بشریت ترسیم می کنند.
Thank you. خب در خدمت مهمانان عزیز هستیم. قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز کنم خدمتتون عرض میکنم که شما دیدگاهاتون رو در مورد موضوع برنامه که همون فرهنگ حسینی و اندیشه مقاومت هست میتونید با شماره پیامک 301035 به ما بفرستید و ما اون رو در خلال برنامه میخونیم. ضمن اینکه کارشناسان روابط عمومی صدا و سیما با تلفن 162 آماده دریافت پیام‌های صوتی شما هستند تا کیفیت و اعتبار برنامه‌های صدا و سیما با پیام‌های شما و با دیدگاه‌های خوب شما افزایش پیدا کنه. در خدمت مهمانان عزیز هستیم. ابتدا جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی. جناب ترقی سلام علیکم. اگر با
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه و همچنین مهمانان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم و ایام محرم و شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکر. امروز از نظر کارشناسی برنامه ما پروپیمونه، 4 تا کارشناس داریم. جناب خانم دکتر مریم خوندابی، استاد دانشگاه علوم و فرون قرآنی در خدمتون هستیم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
و جناب دکتر سید مجتبی اکرمی، کارشناس مسائل دینی و سیاسی.
بنده هم به همه شنوندگان محترم، عزاداران سید الشهدا علیه السلام عرض ادب و سلام دارم و ایام عزاداری رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.
و بالاخره جناب عبدالله چینیچیان، پژوهشگر و کارشناس مسائل دینی و سیاسی.
با عرض سلام خدمت شما، همکارانتون و تمام شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم از کارشناسان عزیزی که زحمت کشیدن در استودیو رادیو گفتگو حضور پیدا کردن. ابتدا سوالم رو از جناب ترقی میپرسم. جناب ترقی، به نظر میرسه تقریبا در مسائل مربوط به پیام قیام حسینی و اتفاقاتی که هولوش اون افتاده، دنیا به سمت یک وحدت نظری در حال سیر کردنه. سالهای گذشته، حالا قرنهای گذشته را اگر نگاه میکردیم، اختلافات در مورد این که امام حسین برای چی قیام کرد، اصلا ضرورت قیامش چی بود، شاید اختلافات زیادی در بین فرق و اندیشه‌های مختلف وجود داشت. منتها الان یک فرهنگی به اسم فرهنگ مقاومت شکل گرفته که تقریبا میشه یه وحدت فرهنگی و وحدت نظر از نظر سیاسی اون رو در نقاط مختلف دنیا مشاهده کرد. شما فکر میکنید این جمله چقدر میتونه درست باشه یا چقدر این اتفاق درست بوده؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام به تعبیر مقام معظم رهبری یک مقاومت آگاهانه بود و در اندیشه سیاسی و در مجامعی که امروز پیرامون نهضت‌ها و قیام‌ها، بررسی‌ها و تحقیقات و پژوهش‌های گوناگونی رو دارند، این موضوع که چگونه یک نهضت و یک قیام توانسته بیش از 1400 سال در تاریخ زنده بمانه و الگو و سرمشق برای بسیاری از انقلاب‌ها، مبارزات و نهضت‌های خصوصا اسلامی و حتی غیر اسلامی مثل نهضت استقلال هند که توسط گاندی دنبال شد باشه و توانسته در شرایط کنونی با همین الگو گرفتن و سرمشق گرفتن از این نهضت در واقع دشوارترین جنگ‌ها و نبردهای کنونی رو به پیروزی برسونه، مثل نبرد با جریان تروریست داعش و توانسته حتی نیروهایی که به لحاظ کمی جمعیتشون زیاد نیست اما از یک چنین الگویی برخوردار هستند رو در برابر بزرگترین قدرت‌های شکست ناپذیر دنیا مثل اسرائیل یا آمریکا به گونه‌ای تقویت بکنه که اینها بتوانند بر دشمن غلبه پیدا بکنند، موضوعی شده که در بسیار از این محافل مورد دقت و توجه قرار گرفته و ابعاد اون داره بهش توجه ویژه علمی حتی میشه. امروز شما نقطه نظرات بسیاری از متخصصین، پژوهشگران و شخصیت‌های غربی رو حتی شما میتوانید مشاهده بکنید که نسبت به قیام و نهضت امام حسین علیه السلام و شیوهی که ایشون در این مبارزه به کار برده و نوع در واقع قیامشون که جمعیت 72 نفر در برابر 30,000 لشکر با اون وضعیت توانسته چنین حماسه ای رو بیافرینه، به نظر میرسه که همه در حال اعتراف به حقانیت این را و به موفقیت این نوع الگو و سرمشق در واقع رسیدن به حق ملت‌ها و همچنین مبارزه با ستم و ظلم و انحراف در جوامع هست. بنابراین مقاومت آگاهانه امام حسین علیه السلام که هم استقامت در صیانت از دین بوده، هم مقاومت در برابر مشکلات این راه بوده و هم صبر در برابر مصائب و در واقع فشارهایی که از ناحیه دشمن در واقع به ایشون وارد می شده و اطرافیانش، این مقاومت آگاهانه به نظر می رسه که امروز در واقع الگو و سرمشق بسیاری از نهضت‌ها و انقلاب‌ها شده و امروز مقاومت اسلامی در منطقه چه سنی و چه شیعه و حتی کشورهایی که مثل ونزوئلا که حالا خیلی هم با اسلام مثلا آشنایی اینها نداشتن دارن از این الگو در واقع سرمشق میگیرن و راه مقاومت حسینی رو در برابر فشارهای دشمن در واقع دنبال میکنن و طبیعتا در جامعه اسلامی ما هم اگر ما بخوایم در واقع این الگو رو دنبال بکنیم در واقع مقاومت در برابر اصلاح مفاسد جامعه میتوانه بسیار نکته بسیار مهمی باشه که هر انحرافی که در جامعه اسلامی بعد از شکل گیریش به وجود میاد باید با این نوع مقاومت در واقع حسینی در برابر انحرافاتش ایستاد، از دین صیانت کرد و اجازه نداد که مسیر ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه از خط دین خارج میشه.
بله، احسان یکی از مخاطبین ما، خانم دکتر خندابی یا خندابی بگیم، خانم دکتر
عجب
مایل هستیم، الان دوستان اشاره کردن که خندابی باید بگیم.
بله.
دکتر خندابی یکی از مخاطبین ما یه جمله رو به عنوان پیامک فرستادم، فکر میکنم رادیو گفتگو جای همچین مطرح کردنی همچین شباهاتی هم باشه. ایشون فرمودن که 1400 سال پیش اتفاق عاشورا افتاده، شما چرا هنوز دست بردار نیستید از این حادثه؟ من حالا میخواستم سوال آقای احسان یه جور دیگه مطرح کنم، میخواستم بگم که عاشورا رو شما یک فرهنگ میبینید یا یک رویداد تاریخی که تموم شده در اون تاریخ؟
ببینید، یک رویداد تاریخی منحصر به یک زمان و مکان خاصیه، اما واقعه عاشورا و واقعه صحرای کربلا منحصر به یک زمان و مکان خاصی نیست. یعنی چی؟ یعنی یک فرهنگ، یک اندیشه نابی به هر حال در پشت این مسئله هست. حالا من اگر بخوام این رو کامل توضیح بدم، میخوام این رو بیان بکنم که اصلا اندیشه چیه. اینی که میفرمایید اندیشه مقاومت، مسئلهش چیه؟ ببینید، هر انسان محصول اندیشه‌شه. یعنی چی؟ یعنی فکرش، باورش، عقیدش. فکر انسان مثل اتاق فرماندهی میمونه، هر چقدر که فکر انسان روی هر مسئله ای به قول معروف رو هر محوری به چرخه، اعمال و رفتارش هم بر همون ملوار به قول معروف رفتار میکنه. حالا من میخوام اینو سوال بکنم از شنوندگان که تفاوت دو جبهه نبرد حق و باطل در صحرای کربلا چیه؟ به نظر شما این تفاوت فقط در میزان ثروت و مال و مقامه؟ در قد و وزن و اندازه است؟ در چه چیزیه؟ تفاوت در تعداد؟ نه دیگه، این تفاوت عمیق در اندیشه است. این اندیشه چیه؟ کم منفعتن قلیلتن قلبت فعتن کسیره. قرآن می فرمایند که این اندیشه است که ماندگاره. اگر ما این مسئله و این رویداد تاریخی رو که حالا به هر حال شبهات رو اینطوری ایجاد می کنن که به شکل یک رویداد تاریخی ببینیم، اصلا خود ذات تاریخ عبرت آموزه. منتها فرهنگ عاشورایی به واسطه اختصاصش به اندیشه ناب حسینی منحصر به زمان و مکان خاصی نیست و مسئله مهمی که داره اینه که این مسئله ماندگارش کرده، این اندیشه ماندگارش کرده. حالا من این رو میخوام سوال بکنم به هر حال از شنوندگان که به نظر شما این اندیشه آیا همون بینش توحیدی نیست؟ و قرآن میفرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر چقدر انسان اندیشه ارزشمندی داشته باشه، خود انسان هم ارزشمندتره. این اندیشه مثل چیه؟ مثل اون باغه، مثل اون مزرعه است. زمینی که علف محصولش ارزش داره یا مزرعه زعفران یا باغ پسته، انسان هم به همین صورته. این اندیشه مقاومت یعنی در این ایام بذرهای اندیشه ناب حسینی رو انسان خیلی راحت تر میتونه در روح و جانش انشاءالله چیکار بکنه؟ رشدش بده.
خیلی متشکر جناب دکتر اکرمی. خانم دکتر خندابی اشاره فرمودن که عاشورا به علت اینکه یک فرهنگه تا حالا دوام داشته و از این بعد هم ادامه خواهد داشت این فرهنگ، و اصلا اینکه دشمنان تفکر مقاومت و تفکر امام حسین این شبهات رو مطرح میکنن، شاید بیشتر به این دلیل باشه که آسیب‌های زیادی از این فرهنگ دیدن. من میخواستم ازتون بپرسم مؤلفه های این فرهنگ حسینی چیه؟ که الان هم میبینیم جناب طرف اشاره فرمودن که مثلا تو ونزوئلا هم یه جلوه‌ای ازش رو میبینیم، حتی میبینه غیر مسلمان ها.
بله، من تصورم اینه که برای دوچار یک اختلاف زبانی نباشیم، عاشورا ضمن اینکه فرهنگ است، از فرهنگ فراتره و فرهنگ سازه، چون برخی از فرهنگ ها متعلق به یک جغرافیای خاصند، متعلق به یک زبان خاصند، متعلق به یک تمدن خاصند. اما عاشورا چون ارزش هایی دارد که انسانی است و متعلق به همه بشریت، برای همین محدودیت های متعلق به مرز جغرافیا و فرهنگ و زبان رو بر نمیتابد و میتونه فرازبانی، فرامرزی، فرافرهنگی و فرادینی حتی عمل بکنه. حتی امام حسین علیه السلام دشمنش رو هم دعوت میکنه که اگه شما دین ندارید آزاده باشید به این ارزش. نه تنها خودش عمل میکنه، نه تنها خودش به عنوان میراث برای ما باقی میگذاره، بلکه وقتی دشمنان ایشون در حادثه عاشورا جوری عمل میکنند که با ارزشهای انسانی سازگار نیست، اونها رو هم دعوت میکنه. این مؤلفه هایی که اشاره فرمودید برمیگرده به یک دستور قرآنی. خدای متعال دوبار در قرآن پیامبرش رو به استقامت و مقاومت دعوت میکنه. فاستقم کما امرت، آنچنان که ما به تو دستور داده ایم، پایداری و پایمردی بر ارزش ها و دین داشته باش. خب آیه آیه بسیار مهمی است و مأموریت مأموریت بسیار دشواری است. مؤلفه هایی که خدای متعال در قرآن برای دین اسلام در نظر گرفته و امام حسین علیه السلام احیاگر آنهاست، بعد از دوره‌ای که مردم دست کشیدند از این ارزش‌ها، دوره‌ای که بعد از رحلت پیغمبر و حکومت کوتاه مدت امیرالمؤمنین گذشت، امام حسین علیه السلام احساس کردند که دیگه با این رویکردی که در پیش گرفته شده چیزی از دین باقی نخواهد ماند. این ارزش‌ها یک ارزش‌های هم انسانی است هم اسلامی، یعنی اگر ما بتوانیم درست اون رو ترجمه کنیم بر اساس زبان روز، بر اساس فهم روز، به نظرم میرسه که هیچ جای دنیا این با دافعه روبرو نباشه، همه جذب اون میشن و همه اون رو میپذیرند. شعارهایی که در عاشورا مطرحه شما ببینید، مثل شعار معروف هیهات من الذله، که هیچ کس به ذلت راضی نیست مگر اینکه دنیای خودش و آخرت خودش رو فروخته باشه و راضی شده باشه که با ذلت به هر صورتی که هست زندگی کنه. من این تعبیر رو به کار میبرم، میگم انسان موجودی است که در هر جغرافیایی میتونه زندگی کنه، در هر آب و هوایی میتونه زندگی کنه. سازگاری انسان به لحاظ بدنی و جسمانی با محیط از همه موجودات دیگه بیشتره. در قله میتونه، در اعماق آب میتونه، در ایستگاه فضایی میتونه خودشو سازگار میکنه. اما روح انسانی این چنین نباید باشه، با هر شرایطی سازگار نیست. به همین دلیل امام صادق علیه السلام در روایت زیبایی میفرمایند که انسان در هر شرایطی حاضر نیست دست از آزادگی و حریت برداره. بعد مثال ایشون یوسف پیامبر است که در دوره ای به بردگی فروخته شد، به چاه انداخته شد، به زندان انداخته شد، اما در هیچ شرایطی ایشون تن به ذلت و دست برداشتن از آزادگی خودش بر نداشت. این یه چیزیه که همه مردم دنیا او رو میپذیرند و قبول میکنند و به نظرم شعار محوری و نکته محوری در یکی از ارزش‌های مهم فرهنگ ساز عاشوراست. اون چیزی که ما دنبال میکنیم در این گفتگو، من فکر میکنم اون ارزش‌هاییه که فرهنگ سازی میکنه، به شرط اینکه ما بلد باشیم با زبان روز، با فهم روز بتونیم اون رو منتقل کنیم.
جناب چینیسیان، نکته‌ای که جناب اکرمی بهش اشاره فرمودن فرهنگ سازی عاشوراست. ببینید یه بحثی الان تو پیامکامون هم داریم، ما یه تعقل داریم، یه تعقل افزاری، یعنی شما بیاید مثلا حساب کتاب کنید ببینید چند نفرید، چقدر وسایل مادی دارید، چقدر حالا مثلا تجهیزات نظامی دارید، تولید ملیتون چقدر، بعد بیاید طرف مقابلتون هم حساب کتاب کنید ببینید مثلا اون چقدر امکانات داره. این یه بحث تعقل افزاریه. یه بحث دیگه هم هست که توکل کنیم به خدا، استقامت کنیم. این آیا اصلا این تضاد دارن این دوتا با هم تو فرهنگ مقاومت، تو فرهنگ عاشورا؟ یعنی کسی که اهل مقاومته حساب کتاب مادی نداره، یا نمیاد مثلا دشمنش رو ارزیابی کنه، فکر میکنه بی ترمز میاد یه حرکتی رو انجام میده، یا نه؟
عرض کنم اول یه اشاره‌ای بکنم. شما فرهنگ آقا امام حسین علیه السلام فرهنگ قرآن است، فرهنگ الهی حجت الله. ما باید قیام و استقامت رو اونجوری که آقا اشاره کردن قرآنی یک نگاهی بکنیم. عرض کنم حضورتون که یه جایی در قرآن شما مستقیما بهتون امر به قیام داده میشه، میفرماد حالا میخواد معنوی باشه، اقم الصلاة لذکری، برو برای ذکر من قیام به نماز بکن. نماز خوندنی که نیست، درست. قیام کردنیست. خب اقم الصلاة لذکری یعنی چی؟ خب در اصل یعنی بیا وصل شو. صلاة، صلوات، صله ارحام همه از صله، وصل شدنه، و چون نماز بهترین نمونه وصل شدن به خداست، اقم الصلاة قیام کن وصل شو. گاهی وقتا کلیه، تو هر موضوعی قیام کن. خب انما عیدکم به واحده ان تقومو لله، هدف مشخص کن، لله قیام کنید، مثلا و فرادا، یه نفره، دو نفره، هرچی. اما قیام به تنهایی کافی نیست، همونجور که استادمون از آقا اشاره کردن دستور به استقامت میده، دستور به قیام داده. یا ایها المدثر قم فانذر، قیام کن، بترسون، اول بشارت دادی الان بترسونم. چی بترسونم؟ بترسونم از عواقب کفر، شرک، نفاق، فساد، باری به هر جهتی گناه، راهی که میرن بی بصیرتی، غفلت، از اینا بترسونم. عواقب داره هم تو دنیا هم آخرت. اما قیام به تنهایی کافی نیست. چرا؟ چون شما وقتی قیام میکنی راجع به هر چیزی حتما با مشکلات، مصائب و دشمنی ها طرف است.
درست.
خب لذا میفرماد که فاستقم کما امرت، استقامت کن. حالا بعد از قیام چجوری استقامت کنم؟ همونجور که به امر شده. به چی امر شدیم؟ من فقط دو نمونه رو خدمتون میگم و به سوال شما میرسم.
درست.
میفرماید که و عمر تو لعدل بینکم، من اصلا عرم شدم عدالت اجتماعی بیارم. عدالت بحث این قیام باره همین میخواد، قیام اقتصادی باشه، علمی باشه، هر چی که باشه باید ختم شود به عدالت اجتماعی. اما قیام بدون محور و هدف به هیچ جایی نمیرسه. ما مجبور نیستیم هر حرکتی رو دو دنیا بگیم نهضت ابا عبدالله یا ناس اینجور نیست. ببین میتونه به اونجا بیانجامه. 99 درصد یا در آمریکا، جلق زردها در فرانسه، همینطور قرمزها در آلمان و فرانسه، ونزوئلا و یا هر کجای دیگری. خب میتونه بیانجامه. هر قیامی علیه ظلم میتونه بیانجامه و این حرکت و باید بیانجامه، اما میتونم نیانجامه. خب لذا میفرماید که الله ربنا و رب بکن. بحث اینه، بحث اینه که اون الله رب منه، نمیگه خالق منه. یعنی صاحب اختیار و مدیر مدبر الله آمریکا نیست، فرانسه نیست، انگلیس نیست، یزید نیست، معاویه نیست. خب ما بر این محور اگر یه حرکت کردیم این کما امرته. خب و نکته بعد این که میفرماند فضالک فدع، پس بیا حالا دعوت کن، استقم کما امرت، استقامت کن همونجور که بهت امر شده. ولا تتبع احوا، هوای نفس اینا رو اطاعت نکن، تبعیت نکن. پس شرایط استقامت اینه که هوای نفس دشمن رو شما تبعیت نکنی. به میگن استقامت، نه اینکه آقا اینقدر وایسا که کشته بشی، تیکه تیکه بشی. خب این که معنی استقامت نیست. خب من میخوام یه جمله از مقام معظم رهبری براتون بخونم تو همین تعریف. میفرماید من یک بار در یک صحبتی صبر امام حسین علیه السلام رو تشریح کردم. صبرش فقط این نبود که بر تشنگی صبر کند، بر کشته شدن یاران صبر کند، اینها صبر آسان است. ببینی این که ما میگه مصیبت، آقا میفرماید اینا صبر آسانه. صبر سختتر این است که دیگران، افراد صاحب نفوذ، افراد آگاه، افراد محترم، هی بگویند آقا نکنید، این کار غلط است، این کار خطرناک است، هی ایجاد تردید کنند. کیها؟ افرادی مثل عبدالله جعفر، عبدالله زبیر، عبدالله عباس، این شخصیت های برجسته بزرگ آن روز دنیا، آقازاده های مهم اسلام، اینها هی بگویند نکن این کار را. هر که باشد اگر چنان که عزم و اراده و اون ثبات در اون نباشد، با خودش فکر میکنه که من دیگر تکلیفی ندارم. اینها که دارند اینجوری میگویند، دنیا هم که دارد آنجوری حرکت میکند، بگوییم و بگذریم. این کار در مقابل این اظهارات، نکته اینجاست، در واقع وسوسه ها، تردید افکنی ها، راه شرعی درست کردن ها بایستد و دلش نلرزد و قدم در این راه بگذارد، او همان کسی است که میتواند این تحول عظیم را به وجود بیاورد. و امام بزرگوار ما در چنین، در این جهت تشبه کردن و اختفاء کردن به سید و سالار شهیدان. این حرکت. حالا برگردیم به این سوال شما، قدر و اندازه، دیدن عده و عده. خب بحث این که شما از چه نگاه، ما متاسفانه چون همیشه فیزیکی نگاه کردیم، گفتیم 72 نفر در مقابل 30,000 نفر، اینا هم تازه برای جنگ نرفتن، تسلیحات نداشتن، اونا همه تسلیحات داشتن، همش اینجوری فیزیکی نگاه کردیم. شما نیروی هر موضوعی را با تناسب و هدفش میسنجید. نیروی آقا ضعیف نبود، اگر نیروها ضعیف بود کسان حرکت نمی کردن. خب شما شخصیت هایی مثل حضرت عباس، حضرت زینب، حضرت علی اکبر، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، این نوجوان ها و یا یاران دیگر، خب اینها بزرگترین و قویترین لشکر